خیلی خوشش می آمد و به خاطر می آورد که آن چشمها در اواخر جنگ نیروی سحرآمیز خود را از دست داده بودند. او در ادامه نوشت: به نظر من دستان هیتلر چه در حال حرکت و چه در حال سکون زیبا بودند. با وجود اینکه مانیکور نمی شدند، با ناخن‌های کوتاه مرتب به نظر می رسیدند. البته همه این عقیده را نداشتند. زنانی هم بودند که برایشان ناخن جدیدن هیتلر نامطبوع بود. کریستا شرودر به عنوان منشی پیشوا بیشتر و بیشتر به سمت زندگی خود بی‌توجهی نشان می‌داد. به تدریج جزء اطرافیان صمیمی هیتلر شد و به این ترتیب اگرچه برای مدت کوتاهی مانند جانشینی برای خانواده او بود، با وجود این هرگز واقعا در مسائل خصوصی با هیتلر صمیمی نشد. در سال 1938 به فکر تشکیل خانواده افتاد و با یک دیپلمات اهل یوگسلاوی نامزد کرد. طبعا او با عقاید هیتلر نسبت به خارجیان آشنایی داشت و میدانست که ارتباط با آن پروفسور تاریخ و فلسفه برایش دردسر زیادی به همراه خواهد داشت. با این احوال اوایل سال 1939 از هیتلر پرسید: پیشوای من، اگر یکی از منشی‌های شما با یک دیپلمات یوگسلاو نامزد کند چه خواهی کرد؟ جواب هیتلر سریع و واضح بود: اصلا حرفش را هم نزنید. کریستا شرودر در جواب او گفت که آن منشی میتواند برود، اما هیتلر به سردی جواب داد: من راه جلوگیری از این را هم میدانم. گشتاپو مدتی در تعقیب مرد یوگسلاو بود و خیلی زود یک سری اتهام بر علیه او جمع آوری کرد، برای مثال اینکه او در بلگراد معاملات مشکوک انجام میدهد و در ضمن دائم روی ارتباط خود با نخست وزیری رایش تکیه میکند. گشتاپو از کریستا شرودر بازجویی کرد. در سال 1941 نامزدی او و مرد دیپلمات به هم خورد. کریستا شرودر فقط در نخست وزیری رایش برای آدولف هیتلر کار نمیکرد، بلکه در مکان‌های دیگر اقامت او نیز همراهش بود. در برکو و اواخر جنگ در پناهگاه زیر ساختمان نخست وزیری هم به هیتلر خدمت میکرد. سفر او در مارس سال 1939 با قطار ویژه به پراگ، جایی که نیروهای هیتلر به تازگی وارد آنجا شده بودند، جزء اولین و بزرگترین سفرهای کاری خارج از کشور او محسوب میشد. دیدن آنان موجب شادمانی بسیار هیتلر شد. از منشی‌های خود خواست که گونه‌های او را ببوسند، کاری که تا آن زمان هرگز انجام نداده بود. طبیعی بود که خانم‌های متعجب خواست او را برآورده کنند. کریستا شروده در راه بازگشت از براد 31 سالگرد تولد خود را جشن گرفت و هیتلر او را برای سرد قهوه به واگن خود دعوت کرد و در آنجا یک دسته گل روز صورتی ساقه بودند و یک خودنویس طلا به او هدیه کرد. کریستا پس از آغاز جنگ روز گروه همراهان هیتلر در آمد. در 3 سپتامبر سال 1939 مجدداً همراه هیتلر سوار قطار ویژه شد که به سمت خطر مقدم جبهه می رفت. آن زمان برای یکی از دوستان خود نوشت: حالا دیگر باید در غم و شادی رئیس شریک باشم. اصلا نمی خواهم به شکست فکر کنم، زیرا در آن صورت دیگر هیچ چیز بر زندگی برایم ارزشی ندارد. طی روزهای بعد کریستا شرودر و گردادارانوفسکی هر روز صبح اخبارها و دستورات مربوط به آن روز را دریافت می‌کردند که مربوط به سربازان هیتلر می‌شد. تقریبا 2 هفته پس از آغاز جنگ کریستا مجدداً به دوست خود نوشت: حالا ما 10 روز است که در قطار زندگی میکنیم. محل سکونتمان دائم تغییر میکند، اما از آنجا که ما، یعنی من و دارا، اصلا از قطار خارج نمیشویم، زندگی بسیار یک نواختی داریم. گرما غیر قابل تحمل و وحشتناک است. آفتاب تمام طول روز به کوپه ها میتابد و آدم نمیتواند هیچ کاری بر علیه این گرمای استوایی انجام دهد. من حسابی ورم کرده و زشت شدم. علاوه بر تمام اینها اصلا نمیشود کار مفیدی انجام داد. رئیس هر روز با همراهان خود با اتومبیل می رود و ما محکوم به انتظار و انتظار هستیم. در 26 سپتامبر انتظار به پایان رسید و کریستا شرودر اجازه یافت به برلین بازگردد. دقیقاً 7 ماه بعد سفر جدیدی آغاز شد که البته برای کریستا شرودر به سختی قابل پیش بینی بود. او متوجه شد که هیتلر ناگهان جلسات زیادی با ژنرال‌های خود می‌گذارد. اگرچه هرگز به خانم‌های اتاق زیر پله‌ها چیزی در مورد موضوع آن جلسات گفته نمی‌شد، بدیهی بود که هیتلر نقشه‌های خود را برای منشی‌هایش بازگو نمی‌کرد. اما آنان به قدر کافی با هیتلر آشنایی داشتند که متوجه شوند به زودی اتفاقی خواهد افتاد. آژودان هیتلر در 9 ماه می سال 1940 به طور ناگهانی به کریستا شرودر و گرادا زارانوفسکی دستور داد که همان شب خود را برای سفر آماده کنند. آنها نگفت به کجا خواهند رفت، فقط گفت این سفر ممکن است یک یا دو هفته، اما شاید هم سالها به طول بیانجامد. همان شب اتومبیلی آن دو خانم را به ایستگاه قطاری در نزدیکی برلین برد که قطار ویژه‌ای در آن ایستاده بود، اما به نظر نمی رسید جز آجودان‌های ارتش شخص دیگری از مقصد قطار آگاه باشد. قطار در تاریک روشن صبح به ایستگاه کوچکی رسید. تیسکا شرودر نمی دانست آن ایستگاه در کجا قرار دارد، زیرا تابلوهای نام مکان باز شده بود. سپس تمام گروه سوار اتومبیل‌های مخصوص تردد در راه‌های روستایی شدند و سفر ادامه یافت. تیسکا شرودر در هیچ یک از روستاهای سر راه تابلویی ندید. تمام تابلوهای راهنما جای خود را به تابلوهای زرد ارتشی با علائم مخصوص داده بودند. بالاخره قطار اتومبیل‌ها در میان یک جنگل و تعدادی کلبه و در مقابل یک پناهگاه جنگی ایستاد. از دور صدای شلیک توپخانه می‌آمد. پیتر با دست طرف غرب را نشان داد و گفت که هم‌اکنون حمله بر علیه قدرت غرب آغاز شد. کریستا تازه متوجه شد کجاست. او در نزدیک مونسترایفل به قرارگاه اصلی پیشوا به نام لانه صخره‌ها آمده بود. چند هفته بعد آن مرکز نظامی به غرب یعنی فرانسه منتقل شد. آن زمان بود که کریستا شرودر برای اولین بار معنای واقعی جنگ را فهمید. او از میان دهکده ها و شهرهای سوخته رد شد که بوی جنازه ها در هوای آنها پراکنده بود. کریستا در نامه‌ای به دوست خود نوشت مشاهده افراد صفحه 317. کریسا در نامه‌ای به دوست خود نوشت مشاهده افراد در حال فرار بسیار غم‌انگیز است. خانواده پرجمعیت در اتومبیلی سوخته منزل کردند و زنان پیرا در کالسکه کودکان حمل می‌کنند. جنگ بدترین چیز دنیاست، اما او با وجود خاطرات وحشتناک حمله به فرانسه، ماجراهای زیبا و دعوت‌های بیشمار در پاریس اشغال شده را به یاد داشت. سفر بزرگ بعدی در جولای سال 1941 انجام گرفت. این بار مقصد اردوگاه اصلی پیشوا به نام سنگر بولف در راستنبورگ واقع در غرب پروس بود. اولین نامه کریستا شرودر به دوست خود هنوز تنینی امیدوارانه داشت. او محل زندگی خود را با ذکر جزئیات تشریح کرد. پناهگاه خواب ما به اندازه یک کوپه قطار است و روکش چوب روشن دارد که حالت صمیمانه‌ای به آن می‌دهد. یک دستشویی با آینه‌ای در بالای آن و یک رادیوی سیمنز کوچک داریم که می‌توان ایستگاه‌های زیادی را با آن گرفت. پناهگاه حتی مجهز به شوپاژ برقی است که البته روشن نیست. چراغ‌های دیواری زیبا و تشک‌باری گزفتی دارد که با علف‌های دریایی پر شده است. بقیده زن جوان صرف نظر از آن پشه‌های لعنتی که پاهای او را نیش می‌زدند، زندگی در آن محیط کاملاً زیبا بود، اما این موضوع خیلی زود تغییر کرد. منشی هیتلر در یکی از نامه‌های بعدی خود حمله به روسیه را جنگ بر علیه حیوانات وحشی خواند. اگرچه او سال‌ها بعد در خاطرات خود که به شکل کوتاه شده نوشته شده بود و آن را به تاریخ‌دانی به نام آنتون یوآخیم میتالر داد، در تکبر آن زمان خود تجدید نظر کرد. در حاشیه آن نامه نوشت چطور توانستم چنین قضاوت احمقانه‌ای بکنم. در ادامه نامه از یک نواختی که کسالت و زندگی مایوسانه که با کمک الکل کمی قابل تحمل تر می شود شکایت کرد. حالت روحی افسرده کریستا به مراتب وخیم تر می شد. در سیوم آگوست سال 1941 به دوست خود یوحانا نوشت در اینجا دائم به ایستگاه های بازرسی برخورد می کنیم. مرتب باید کارت شناسایی خود را نشان دهیم که باعث می شود انسان احساس آزادی نکند. گمان کنم پس از این حمله باید سعی کنم با افراد خوشبینی که خارج از دایره آشنایان ما هستند ارتباط بیشتری برقرار کنم. در غیر این صورت به مرور زمان از مردم وقت فراری می شوم و ارتباط خود را با زندگی واقعی از دست می دهم. از مدتی پیش کاملا این زندانی بودن را درک کردم. می دانم از بقیه که جهان جدا شدیم. اینجا در امتداد حصار راه می رفتم. دائم از کنار نگهبانی رد می شدم و افکاری در ذهنم به وجود آمد که زندگی ما همیشه درست به همین شکل است. بر بلین روی کوه یا بین راه همواره همان گروه معدود و همان دور باطل وجود دارد. خطری بزرگ و تناقضی عظیم در همین نهفته است که آدم میل به خارج شدن دارد و هنگامی که خارج می شود اصلا نمی دانم چه باید بکنم، چون همیشه مجبور بوده است کاملا و مطلقا روی این زندگی تمرکز کنم، چون امکان دیگری برای زندگی خارج از این دایره برای وجود نداشته است. کریستا شرودر یک زندانی بود، این را هم می دانست، اما امکانی برای رهایی از آن وضعیت نمی دید. تنها آزادی که برای اون ماندند وجود داشت، داشتن یک عقیده شخصی بود. کریستا همانند بقیه که نزدیکان هیتلر جرأت مطرح کردن عقیده خود را در مقابل هیتلر نداشت. این ساعت نوشی دن چای کسی اجازه نداشت حوادث جهان و جبهه را مطرح کند. او نوشت همه چیز که در ارتباط با جنگ قرار داشت تابو بود. کریستا جزء نزدیکان محدود هیتلر بود که جرأت میکرد دست کم در مورد مسائل ناچیز با هیتلر مخالفت کند. برای مثال یک مرتب هیتلر در سنگر بولد پیشنهاد کرد جای سیگار به سربازان شکلات بدهند. کریستا که خود سیگاری بود بدون اینکه زیاد فکر کند با هیتلر مخالفت کرد. او در خاطراتش جواب خود به هیتلر را چنین می‌نویسد: آه پیشوای من بگذارید این جوانک‌های بیچاره، مطمئن نیستم که حتی حیوانات بیچاره نگفته باشم به خوش باشند. آنان که چیز دیگری ندارند. هنگامی که هیتلر در جواب او تاثیر وحشتناک الکل و نیکوتین را روی سلامتی انسان تشریح کرد، کریستا از سلاحی سنگین استفاده کرد و با استناد به عکاس او هاینریش هوفمان گفت: پیشوای من نمیتوان با اطمینان گفت هوفمان تمام طول روز مینوشد و سیگار میکشد و با این اخوال فرزترین فرد گروه است. سپس هیتلر با چهرهای در هم و بسیار سرد خداحافظی کرد. کریستا شرودر در سالهای آخر جنگ به لحاظ جسمانی کمی ضعیف شده بود و مجبور شد مدتی استراحت کند. با این احوال تا دم آخر به رئیس خود وفادار در ژانویه 1945 به دنبال پیشوا به پناهگاه پیشوا رفت که زیر ساختمان نخست وزیری قرار داشت و آخرین قرارگاه هیتلر بود. و یه چیزی که طی سالها را مجذوب هیتلر کرد و از ها با این کرمات تشریح نمود، هیتلر دارای یک تششای جادویی بود. علاوه بر آن حس ششم داشت و دارای قدرت پیشبینی و درک ناگهانی بود که اغلب نقشه تعیین کننده برای او بازی میکرد. خطری که او را تهدید میکرد احساس مینمود. با حالتی اسرارآمیز واکنش جمعیت شنونده را حس و طرف صحبت خود را به روشی غیر قابل توصیف مجذوب میکرد. او همزمان دارای قدرت گیرندگی یک پیشگو و نیروی مغناطیسی یک هیپنوتیزور بود. البته در ماهای آخر جنگ دیگر چیزی از این نیرو باقی نماند. هیتلر به لحاظ روحی و جسمی در حال ویران شدن بود و کریستا شرودر هم درونن خود را آماده کرد که به زودی همراه او بمیرد. برای اطمینان بیشتر حتی یک کپسول سیانور تهیه کرد. که روز تولد خود حدود ساعت 10 شب ناگهان او و یوهانا ولگان از خود خواند. به کریستا و همکار او گفت: وضعیت طی 4 روز اخیر به شدت تغییر کرده است که مجبورم افراد گروه را از اینجا خارج کنم. از آنجا که شما مسنتر از بقیه هستید باید آغاز کننده باشید. میتوانید دو چمدان همراه خود ببرید. هر دو زن ترجیح میدادن بمانند، اما هیتلر طبق معمول تا به مخالفت نداشت. برخلاف همیشه این بار هنگام خداحافظی دست منشیهای خود را نبوسید، بلکه فقط دست خود را به طرف آنان دراز کرد. در 21 آوریل سال 1945 کریستا و یوهانا با هواپیما از برلین خارج شدند و فاصله سالزبورگ تا اوبرسالزبورگ را با اتومبیل طی کردند. متفقین در 22 ماه می سال 1945 منشی قدیمی هیتلر را در برستشبادن یافتند و او را بازداشت کردند. او 3 سال بعد را در اردوگاه‌ها و زندان‌های مختلف گذراند و در آنجا شروع به نوشتن خاطرات خود از آدولف هیتلر و با روش خلاصه نویسی کرد. متفقین کریستا را در گروه گناهکاران اصلی قرار دادند و او را به 3 سال کار اجباری محکوم کردند. بالاخره در یک دادگاه تشدید نظر که در تاریخ 7 ماه می سال 1948 تشکیل شد، او را در گروه دنبال روها قرار دادند. کریستا شرودر 5 روز بعد اجازه پیدا کرد توقیفگاه لودویگسبورگ را ترک کند. کریستا 11 سال آتی را مجدداً به عنوان منشی کار کرد. این بار در استخدام یک کارخانه فلزات سبک در بادن وورتمبرگ بود. سال 1959 مجدداً به مونیخ بازگشت و در سمت کارمند مسئول یک شرکت مشاور ساختمانی مشغول به کار شد. وی به دلیل مشکلات جسمی در سال 1967 خود را زودتر از ماه بازنشسته کرد. کریستا شرودر پس از جنگ جهانی دوم ویژگی‌های خود را با کلمات زیر تشریح کرد: من با دقت قادر به قضاوت، منتقد و آماده کمک هستم. دارای نیروی ادراک سریع هستم و علاوه بر آن استعداد درک مستقیم و دریافت ناگهانی دارم. تصور میکنم قادر باشم چیزهای زیادی از چهره و حرکات انسانها بفهمم. به ندرت از فردی خوشم میآید، اما اگر کسی را دوست داشته باشم از تمام حد و مرزها میگذرم. متاسفانه قدرت انتقادی من مرتبط به کششی مقاومت ناپذیر به سوی حقیقت و استقلال است. من از انسان‌های انتقام‌جو، افرادی که می‌خواهن به هر قیمتی شده تسلط داشته باشن، عقیده خاصی ندارن و عقاید آنان تقریبی از قضاوت‌های غریبه است متنفرم. من از انسان‌های ماوی، اشخاص سنتی، کسانی که دروغ می‌گوین، افرادی که سرشار از پیش‌داوری هستند و حاضر نیستند در مورد مسائلی که منجر به این پیش‌داوری‌ها شده است تجدید نظر کنند، تنفر دارم. کریستا شرودر چگونه توانست پس از سال‌ها کار کردن برای آدولف هیتلر، مردی که به هیچ عنوان مطابق با ایدئال‌های او نبود، ادعا کند چنین خصوصیاتی دارد؟ ناشر خاطرات او آنتون یواخیم التالر تناقضی را که کریستا در آن زندگی می‌کرد اینگونه تصویر می‌کند: و از اجتماعات خصوصی دوری می‌جوید، پس هیتلر هم دور نگاه داشته می‌شد، چون هیتلر تحمل اظهار نظرهای انتقادجویانه او را نداشت. از آنجا که اظهار نظرهای دوشیزه شرودر صادقانه بود، رنج زیادی هم می‌کشید و آن اواخر انتقادهای تندی به خود هیتلر می‌کرد. او با صراحت جسورانه‌اش بیشک خطر بزرگی را به جان می‌خرید. این تحلیل ناشری بود که امتیاز نشر خاطرات کریستا نصیبش شد. کریستا شرودر در دهه 70 بسیاری از نوشته‌های خودسه شده خود را به صورت دست نوشته های معمولی در آورد. احساس میکرد از طرف دوستان و آشنایان در فشار قرار گرفته است تمام چیزهایی را که در مورد آدولف هیتلر میداند بنویسد، اما این کار برایش مشکل بود. در این انجام آن کار دائم دچار حالات افسردگی میشد. بالاخره به این نتیجه رسید: در اشتباه بودم که فکر کردم میتوانم چهره واقعی آدولف هیتلر را آشکار کنم. این کار غیر ممکن است، زیرا او چهره های زیادی داشت. کریستا در جای دیگر نوشت: من به هیچ عنوان علاقه به سیاست نداشتم، فقط به عنوان یک انسان به آدولف هیتلر علاقه مند بودم. پس از آن اشخاص زیادی که سالها طرفدار هیتلر بودند متوجه تفاوت بین یک انسان و یک قاتل شدند، ولی آن انسان و آن قاتل یک شخص بودند. اگرچه دیگر برای افرادی که به دستور او کشته شدند تسلی بخش نبود که بدانند مردی که دستور قتل آنان را صادر کرد چهره مهربان هم داشت. به همکاران زن خود هدیه های کوچکی میداد و زنان به طرز فریبنده تمجید میکرد. کریستا در خاتمه یادداشت‌های خود نوشت: گذشته من فاصله زیادی با انسان‌ها را مطالبه میکرد. همان وقتی گذشته هنوز زمان حال بود. اگر کریستا و میلیون‌ها انسان دیگر این فاصله را ایجاد نمی‌کردند و به ناسیونال سوسیالیست‌ها اجازه انجام آن جنایات گسترده را نمی‌دادند، ممکن بود تاریخ جهان طور دیگری باشد. فقط در صورت فاصله گرفتن می‌شد مجبور خصوصیات مثبت هیتلر شد و به راحتی طرف دیگر را نادیده گرفت. برعکس، اگر نزدیک می شدند نمی توانستند رنج قربانیان را نبینند و فریادهای آنان را نشنوند. نزدیکی همدردی را مسیر